السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 14/4/1401، پنجم ذی‌الحجه 1443، پنجم ژوئن 2022، درس 163، فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی، وظیفه پنجم مدیر هماهنگ کننده سازمان. مسئلتون، وظیفه پنج، توسعه و تقویت تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع. خب این آخرین نوبت انشاءالله وظیفه پنجم است، جزء چهارم وظیفه پنجم عبارت شد از در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع، که مقصد از این وظیفه چهار جزئی رو ترسیم میکنه که دو بعد داره: اول محقق سازی اهداف، دوم محقق سازی راهبردها. یعنی تقویت و توسعه تعاملات و ارتباطات محیطی و بیرونی با دولت و مجلس، همه در راستای دو بعد مذکور انجام باید بگیره. یکی محقق سازی اهداف بود که در نوبت قبل گفتیم، دوم محقق سازی راهبرد هاست. یعنی جزء دوم و دو جزء از وظیفه چهار جزئی، طبق اونچه که در بحث آمده. راهبرد یا اصل یا استراتژی. راهبرد فارسی، اصل عربی، استراتژی انگلیسی، به سه زبان. حدوداً یک مفهوم رو میرسونند، یعنی شاهراه‌هایی که سازمان رو به هدفهاش نائل میکنه. چقدر پاورقی زیاد، 10 صفحه پاورقی است تا متن اصلی که ما نوشتیم بیاد. خب اینا راهبردها دارای ثبات هستند، تغییر نمی کنند، حاکم هستند بر روش های متغیر. مدیر هماهنگ کننده باید این راهبردها را محقق سازد، یعنی به تثبیت و ثبات آنها کمک کنه، با اتخاذ روش‌های درست هماهنگ در واحدهای تابعه. این امر میسور است به این معنا که هیچ روشی خارج از چارچوب راهبردها نباشه. و این تمام حرفی که همیشه میزنیم، اصول حاکم بر روش ها هستند. یک جزء از جزء چهارم از وظیفه پنجم او محسوب میشه، یعنی توسعه و تقویت تعاملات و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس. با توضیحات مشروحی که در نوبت‌های قبل چی شد؟ داده شد و گفته شد، به غرض محقق سازی این راهبردها برای ایصال به اهداف محقق شده. لذا وظیفه رکنی است و واجب است. و این جزء چهارم به عنوان مقدمه داخلی این وظیفه رکنی، مقدمه این وظیفه رکنی وجود پیدا. طب گفتیم جزء، جزئیت که خودش یک به اصطلاح عضو داخلی است، یکی از اجزای وظیفه است، خود او دارای به عنوان شرط هست، تحقق شرط هست برای تحقق کل، از هم جزئیات داره هم شرطیت. بعد هم مقدمیت داره برای تحقق این رکن. این مقدمه است تا ایجاد بشه رکن. خب مقدمه واجب، واجبه، ازا این جزء جزء واجبه، این شرط شرط لازم و تحصیله. و چرا؟ برای اینکه میخوان اون رکن رو که وجود داره و یکی از وظایف 24 گانه کمتر مسئول هماهنگ کننده سازمان هست، این تحقق پیدا کنه. پس هم اینجا حکم وضعی معلوم میشه، جزئیت و شرطیت و مقدمیت، اینها حکم وضعی است، فقه داره احکام رو تعیین میکنه. خب این جزها و شرطها و مقدمها که در نوبت قبل و عبارات مختلفی اونها رو اثبات کردیم، اینها به عنوان مقدمه واجب واجب میشن. خب این بحث امروز و پایانی تعریف پنجم که تجزیه و تحلیل که میکنیم، در حقیقت ما دنبال این هستیم که احکام وضعی و تکلیفی هر جزء رو مشخص بکنیم. ما از آقایان قیاسی، رفیعی و استاد قضی و اسدالله مظلومی سوینی، حمید رضا منتشتو و مصطفی شیخی و ابراهیمی تشکر میکنیم. همچنین استاد خادم هنی و محمد جواد امینی نهایت سپاسگزاری رو داریم که تا الان که 11 دقیقه از 8 میگذره در محضرش. تو پاورقی همطور که ملاحظه میکنید ما راهبردها رو خیلی مقاله مفصلی است که من با آدرس آوردم، دقیقا تیتراش هم که بخونیم بعد شما مطالعه خواهید کرد. خود همین این بحث نشانگر چی هست؟ نشانگر دقت در تعریف. تو مقدمه داره که تعریف دقیق راهبرد. خب راهبرد چیه؟ مدیریت راهبردی هم مثلا چیه؟ دفتر استراتژی دانشگاه شریف مثلا این بحث رو داره. در این مقاله قصد داریم اینو دارم میگه، هم مدیریت رو راهبردی رو بگیم، هم راهبرد ها و هم رویکردهای مختلف در حوزه مدیریت راهبردی تشریح بشه. انواع مختلفی از سطوح برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت راهبردی در کسب و کارها رو مطرح میکنه تا نهایتاً خب بحث همطور که میبینید بحث های متعددی توی این مقاله مهم مطرح شده. بحث پنهان کردن، بحث مقدمی بر مدیریت راهبردی، تعریفش، تعریف راهبرد، تعریف مدیریت راهبردی، سطوح مختلف مدیریت راهبردی، الگوهای مختلف در تدوین راهبردهای تصمیم گیری اخلاقی، گونه شناسی مدیریت راهبردی، مدیریت راهبردی به چه مهارت‌هایی نیاز داره و خلاصه مقاله. خب بسیاری از این مثلا مقدمه شه که بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش‌های اخلاقی است. متأثر از ارزش‌های می‌شود اخلاقی است بوده که ریشه در اخلاق داره. عدم توجه به اخلاق کسب و کار در مدیریت سازمان‌ها در جوامعی مثل ایران که از یک رو دارای ارزش‌های اخلاقی دیرینه هستند و از سوی دیگر با دنیای مدرن فاصله قابل توجهی دارند، میتونه معضلاتی بزرگ برای سازمان ایجاد کنه. در این میان قضاوت افراد در مورد اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن کارها بر کمیت و کیفیت کار آنها و در نتیجه موفقیت سازمانی که افزایش سود و درآمده دستبندی میشه. الگوهای عقلایی و طبیعی و الگوهای همه جانبه، این هماهنگی میتونه در سطوح گوناگون راهبرد با یکدیگر و با عناصر سازمانی اهم از ساختاری و محتوایی برقرار بشه. خب این میاد چون طولانی هست ما محصروب و این هماهنگی که ما بحث ماست در مدیریت راهبردی یک کمی کار رو سخت میکنه. همونطور که دیدید هماهنگی به معنای همسویی است، بارها گفتیم، سازگاری، تناسب با جهتی خاصه. هماهنگی با مجموعی از سازگارهای ساختاری و رفتاری تحقق می‌یابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکدیگر کار می‌رود و نیل به اهداف سازمان رو تسهیل می‌کند. هماهنگی فرایند است که طی آن همه بخش‌های کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می‌شوند. یک پارچگی راهبردی برای ایجاد همخوانی بین راهبردهای عملیاتی و راهبرد سازمان ضروری است. در واقع هماهنگی راهبردی به معنای آن است که چگونه راهبرد سازمان در زمینه‌های مدیریت منابع انسانی، اخلاق، فرهنگ سازمانی، اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی، رهبری میتونه به هم‌افزایی بهبود فرایندها و بهره‌وری و عملکرد منجر بشه. پس ما این هماهنگی رو باید در راهبردها هم داشته باشیم. ما باید هم راهبردهای مدیر مدیریت منابع انسانی، اخلاق، فرهنگ سازمانی، اطلاعاتی و مدیریت بازاریابی رو میتونیم با افزایش و هم افزایی بهبود فرایندها و بهره‌وری و عملکرد منجر بشه. خب حالا این راهبرد به چه معناست؟ راهبرد در یک سازمان مشخص میکنه که سازمان چگونه میخواد و برای سهامداران، مشتریان، شهروندان ارزش نمایی بود. به بیان دیگه یک راهبرد عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشون میده شرکت چگونه میخواد به هدفها، به مأموریت و هدفهاش دست پیدا کنه. پس اینکه چگونه میشه به هدف رسید، اون راه اصلی اتوبانی بزرگراهی ثابت بهش میگیم راه برد، و اون راهکارها و اقدامات و این روش ها اینا کلا میاد زیر چارچوب این راه بزرگ و راه فرعیست. اونا میتونن تغییر کنن ولی راه اصلی تغییر نمی کنه. راه برد سطح کسب و کار تجاری در باره چگونگی رقابت موفق در بازارهای خاص است. پس چکا کنیم رقابت کنیم یک راه برده، رقابت موفق یک راه برده در کسب و کار تجاری تو بازارهای خاص، که یک در حقیقت کسب و کار چگونه به مزیت رقابتی دست می‌یابد، همون رقابت موفق. رقابت موفق میشه راهبرد. این راهبرد سازمان رو میرسونه به کجا؟ میرسونه به اهدافش که مثلا افزایش سود هست. حالا مدیریت راهبردی یعنی چی؟ مدیریت راهبردی عبارت است از برنامه ریزی، مانیتورینگ یا پایش، آنالیز و ارزیابی مستمر تمام الزاماتی که سازمان ها باید برای تحقق اهداف و مقاصدشون رعایت کنند. اینجا اصطلاح الزام به کار میره به جای یعنی راهبردها الزام آور هستن، تکلیف ساز هستن. تغییر در محیط های کاری و تجاری سازمان ها را ملزم میکنه تا همواره راهبرد خود برای رسیدن به موفقیت را ارزیابی کنند. فرایند مدیریت راهبردی به سازمان کمک میکنه تا شرایط کنونیشون رو در نظر بگیرند، راهبردها را مشخص و استفاده کنند و کارایی راهبردهای مدیریتی اجرا شده را بررسی کنند. مدیریت راهبردی بر اساس درک روشنی از رسالت سازمان، چشمانداز آیندهش و ارزش‌های تعیین کننده اقدامات شکل می‌گیره. این فرایند مستلزم تعهد به برنامه ریزی راهبردی است که خود زیر مجموعه مدیریت کسب و کار محسوب میشه و شامل توانایی سازمان برای تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت میشه. برنامه ریزی راهبردی در برگیرنده برنامه‌ریزی تصمیمات راهبردی، فعالیت‌ها و تخصیص منابع مورد نیاز برای تحقق این اهداف. پس مدیریت راهبردی یک مبنایی داره، درک روشن از رسالت، درک روشن از چشم‌انداز، درک روشن از ارزش‌های تعیین کننده اقدامات. این فرایند مستلزم چیه که میگه من باید برنامه ریزی راهبردی بکنم. پس مدیریت راهبردی مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی است که خود برنامه ریزی راهبردی زیر مجموعه مدیریت کسب و کاره، شامل توانایی سازمان برای تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت میشه. خب این برنامه‌ریزی راهبردی هدف رو روشن میکنه، کوتاه وقت در برگیرنده برنامه‌های برنامه ریزی تصمیمات راهبردی هم هست. برنامه ریزی فعالیت ها و تخصیص منابع از همه اینا برای چی؟ برای اینکه اهداف تحقق پیدا کنن، و اهداف بدون راهبردها تحقق پیدا نمی کنن. این راهبردها موصل هستند سازمان رو به اهدافش. خب این تا اینجا گفتیم، باقیش و پاورقی رو شما میخونید، متنم که براتون خوندیم که راهبرد موصله هست، اصل موصله هست شما رو بسازم. آیا این راهبردها واجبن؟ بله، اینا الزام میکنند، خودشون الزام آورن و الزام ایجاد میکنن برای سازمان. یعنی خود راهبرد بودن یک حکم وضعی است و الزام آوریش هم حکم وضعی است. و اینکه ما باید واجب برنامه ریزیمون راهبردی باشه، واجبه که روش هامون روش های مبتنی بر این راهبردها باشه. اینا میشه احکام تکلیفی سازمانی. تا نوبت بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته ما سحر بعد از نماز صبح من رسیدم از استان گیلان و به طور طبیعی خستگی های خودشو داره، ولی درس هیچ وقت به اذن الهی و عون الهی و علم الهی و امر الهی تعطیل بردار نیست. و دیدید که ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم و این وظیفه پنجم مدیر راهبردی، مدیر هماهنگ کننده رو در عرض 5 نوبت بس کردیم که الان نوبت آخرش بود. خبر خوبم اینه که اینو عرض بکنم، ما هم حکم تکلیفی رو معلوم میکنیم هم حکم وضعی رو. اول میگیم اینا شرطن جزءن مقدمه هستن و هر سه به عنوان مقدمه واجب میشن. کدوم واجب؟ واجب همین پنجم که وظیفه است، توسعه و تقویت تعاملات و عرض می‌شود ارتباطات با دولت، با مجلس، برای محقق سازی اهداف و راهبردها. راهبردها هم که عرض کردیم و تعریف شدند. خبر خوب اینه که ما در دو سفر به استان گیلان و مازندران که 48 ساعته بود پشت سرم و فشرده، دو استان تقریبا همجوارم هستن، تقریبا رؤسای حوزه های علمیه این دو استان با تنفیذ و تایید و معرفی نمایندگی محترم ولایت فقیه که آیت الله شعبانی در همدان و آیت الله فلاحتی در گیلان که توشیح کردن احکامی که حقیر تنظیم کرده بودم، یه نمونهش هم تو کانال من که ما اون نماینده رو منصوب میکنیم، نمایندگی محترم ولایت فقیه تنفیذ میکنن و این بزرگ بلند قوی ترین کسیست که تو استانه و او هم او میاد و بالاترین مقام حوزه تو استان رو مشخص میکنه. حالا این مسئول حوزه علمیه بایستی شبیه آنچه که در مرکز هست که پنج تا پره داره، تو هر استانم یه دینام باید درست بشه که خود همین آقای مسئول نمایندگی بنیاد هست زیر نظر نمایندگی محترم ولی فقیه که خیلی با انگیزه بالا و لطف زیاد این نمایندگی رو میپذیرن و بعد از با اذن ولی فقیه از همون امکاناتی که دارن با عنوان مسئول آموزش در کنارش کارهای بنیاد رو هم پیش میبرن. در هر استانی چند تا مرکز تخصصی هست به نمایندگی از مراکز تخصصی قوم، 4 تا 5 تا هست. خب مرکز تخصصی مدیریت اسلامی هم میاد و نمایندگی میکنه و کمک هایی میکنه و تمام وظایفشون ما گفتیم. میگه درس گوش به مدیران روحانی بالفعل استان میگه درس ها رو شرکت کنید، آنلاین آفلاین حضوری، حضوری که نمیتونید آنلاین آفلاین شرکت کنید، رساله بنویسید، راهنمایی بشید، صاحب کرسی بشید تو استان و صاحب اجازه اجتهاد بشید در سطح ملی و حوزه و اینجا کاراتون رصد میشه. و الحمدلله شما میبینید که رئیس های حوزه ها با انگیزه کافی این بحث رو میپذیرند و ما سپاسگزاریم از همه این عزیزان که انتخاب شدند، از آقای استاد ایران دوستم که تشریف آوردن به ما پیوستند و آقای سید رضا کریمی و سید مهدی حسینی و آقای سلام علیکم و آقای اکبرزاده تشکر میکنیم. آقای اکبرزاده هم طبق معمول، آقای شیخی هم هستند، الان حضور غیاب رو هم میفرستند. ما انشاءالله استانهای بعدی رو به تدریج خدا کمک میکنه، مشیت او، اراده او، چون ما امور بنیاد رو به او تفویض کردیم و او را مدبر اصلی است، مدیر اصلی است، مؤثر اصلی است و کارا رو پیش میبره. ما با حیرت این توفیقات و فتوحات رو ملاحظه میکنیم و هیچ کدومش در اراده ما نیست. و از همه عزیزان هم که درس ها رو شرکت میکنند، ما اونجا خیلی از شما تعریف میکنیم که این آقایان هستند و رساله دارند و به زودی مجتهد میشن و دوستان سعی کنند رساله هاشون رو بنویسند، باعث سربلندی ما باشند. اول رساله اجتهادی، بعد مقاله، بعد کتاب، بعد سایر پروژه ها، حتی پایان نامه ها. بعد هر روز وقتی رو صرف این کار کرد. از آقای امینی هم تشکر میکنیم که لطف کردن دعا فرمودند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.